بسم الله الرحمن الرحیم. در کلم جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صلح.
الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فإن اتفق على الإصلاح بينهما فليه این رو خوندیم. این رو بله. و هیچ کنا تحکیمن فین اتفاق و هیچ کنا تحکیمن فین اتفاق علی الاصلاح بینهما فعلاهو من غیر مراجعتن و این اتفاق علی التفریق لم یصح الا باذن الزوج فی الطلاق و اذن الزوج فی البعث. فرمودن که در مسئله شقاق یعنی اختلاف طرفینی زوج و زوجه، نه این به او میسازد نه او با این، اینا باید دو نفر حکم بفرستن و بهترش این است که هر یک حکم از اهل زوج باشد، یک حکم از اهل زوجه، و اگر هر دوشون از غیر اهل باشند فرمودن مایی نداره. و این حکم فرستادن به عنوان وکالت نیست که بگیم که این دو نفر از جانب این دو نفر وکیلن، بلکه به عنوان تحکیم است. یعنی حاکم میخوان گاه بزن که حکمیت بکنن که مثلا قصور یا تقصیر از کدوم جانب است. مخیت فر را برش این مسئله که چون خود آیه شریفه فرموده است که اینجوری بله و این خفتم شقاق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگه اینا خیال دارن که اساسی اصلاح کنن، خداوند به وسیله این حکمین توفیق اصلاح را کامل. از این عبارت در میاد که اینا میتونن اصلاح کنن. خودمون حکمین میتوانند که بین این دو نفر سوال بدن، نظریه بدن که اینجوری اصلاح میکنیم و اگر اصلاح کردن خودشون به جا میآورن، دیگه لازم نیست که به زوج و زوجه بگن ما اصلاح اینجوری کردیم. نه، اینا اصلاح بکنن، مراجعه به زوج و زوجه لازم نیست. و اما اگه این حکمین تشخیص دادن که اینها دیگه سلوکشون نمیشه، اینا جمعشون نشاید، اینا با هم اجتماع نمیکنن، در طرف تفریق میفهمان بی اذن زوج و بی اذن زوجه نمیشه. مثلا اگر اینها به نظرشون رسید که زوج باید طلاق بده، خیلی خوب، ما خودمون طلاق میدیم و بعد به زوج میگیم که ما که حکم بودیم از جانب تو طلاق دادیم، این درست نیست. و یا زوجه مثلا چیزی بدهد تا این طلاق خلعی بدهد، بعضی بکند یه چیزی را بدون اذن زوجه، درست نیست. خود به خود حکمین این کار بکنن، بعد بیان از زوجه بگیرن بگن ما حکم بودیم، در طرف تفریقش توقف بر اذن زوج یا زوجه دارد، چه نسبت به طلاق رجعی چه نسبت به طلاق خلعی که زوجه بعضی میکند. اما در طرف اصلاحش، اینا اصلاح کردن، اینا مرزمن که قبول بکنند. بلی، بقیه شرایطی که این حکمین در نظر میگیرند مادام که خلاف مشروع نباشد اون شرایط رو باید عمل بکنند. یعنی این حکمین اگر با اذن زوج مثلا یا طلاق میدهد یا با اذن زوجه بعض میکند با یک شرایطی، این شرایط را و یا اینکه نه خود اینها مصالحه میکنند بدون طلاق در زمینه اصلاح، یک شرایطی را شرط میکنند به این شرط به اون شرط، مادامی که این شرایط خلاف شرط نباشه که چند تا شماره میکنند شهید سالی، این شرایط لازم الوفا مثلا شرایط مالی چیزهای دیگر حقوقی، مادامی که مثلا شرط بکند که نفقهش ندهد، میفهمم این درست نیست، بزنین که نفقه روز به روز که اون زوجه تمکین شد، نفقه هر روز زوجه صبح شروع میشه تا غروب، یه فردا و که حق نداره الان، یه ماه دیگه که حق نداره، اینها جلوتر اسکات کنند بعض نفقه را یا همه نفقه را، بگن نصف خرجش با خود زوجه باشد، تو نصف شما بده با هم بسازید، این درست نیست، برای اینکه انفاق بر ذمه زوجه و سببش تمکین کلی یومن است، جلوتر اسقاط مال هم یجب میشه، درست نیست. یا مثلا دو تا زن دارد، این بگه خب اون یکی قسمت نمیخواد، همون همیشه اینجا زندگی کن، این هم درست نیست، این حکم شرعی الهیه، حکم شرعی به وسیله قرارداد شرط ثابت نمیشد. و همچنین بعضی از مثلا شرط های دیگری که خب مثلا فرض کنید که الرجال و قوامون علی النساء، حالا گاهی میخواد که زن را وردارد باید مسافرت، اون وقت اون حکمین بگن به شرط این که از وطنش بیرونش نبری، مثلا میخواد بیارش گم درس بکنه، خودش درس بکنه، اونم اون شرط بکنن حکمین برای این که مسافرتش نبری، این هم شهید ثانی میفهمند که خلاف مشروع است، به زردی که اسکنوهن من حیثو سکنتون، اون جایی که خودتون ساکنید اونا هم سکنا بدید، حالا اینجا میخواد ساکن باشد اینجا سکناش میده، جای دیگه میخواد، این اگر حکمان بیان شرط بکنن میفهمن لم یلزم الوفا، و در حکمان بلوغ و عقل و حریت و عدالت شرط، علاوه به این چهارتا مهارت در این فن اصلاح هم شرطه، و الا دو نفر حکم خیلی آدم خوب اما سردار نمی کنند که این کی تقصیر داره کی نداره چجوری باید کرد، این مثل سایر چیزهایی که میگن که مثلا کسانی که در امور اجتماعی میخوان شرکت کنند بسارت میخواد، صرف این که آدم خوبیست عادله موثقه مثلا ملاست همه چی هست اما بسارت و بینایی ندارد، خب اون یه شرطش لگه، اینجا هم میشونه اون حکمه این که میخوان از جانب زوج زوجه بیان همه علاوه بر بلوغ و عقل و حریت و عدالت میفهمان شرط است الاهتداء الی ما هو المقصود، یعنی راه داشته باشد به اونی که مقصوده، خودش هدایت شده باشد راهشو بلد باشد، اون وقت بین این دوتا اصلا که اصلاح بده، ما اگه اینجوری اصلاح کردن درست میشه، میفهمان و حیث کان تحکیما، چون قبلا مصنف فرمود که تحکیمون لا توکیل، این متفرع بر فاء تفریع است، چون که تحکیم است پس اگر اتفاق بکنن این حکمان بر اصلاح بین زوج و زوجه، فعلاه به جا می آورن اون اصلاح را، من غیر مراجعت، یعنی لا الى الحاکم ولا الى زوج و زوجه، و این اتفقا على تفریق، و اما اگر این حکمین اتفاق بکنن هر دوشون قبول کنن که اینا سلوکشون نمیشه باید جدا بشن از هم، لم یصح اون تفریق صحیح نیست الا به اذن زوج فی الطلاق و اذن زوجه فی البذل، که میخواد طلاق بده طلاق و بید من اخذ به ساق است، حکمین خود به خود حق طلاق ندارن، و زوجه هم در بذلی که میخواد بکنه طلاق و خلعی بهش بدن باید که خودش بذل بکند، این کان خلعا لأن ذالک هو مقتضی تحکیم، برای اینکه این اذن گرفتن در طلاق و در بعض مقتضای حکم قرار دادن همینه، و کل ما شرطاه، هر چیزی را که شرط بکنن اون حکمان اون چیز را بر زوجین برگردن زوج یا زوجه، یلزم اذا کان سائقا، لازم میشه هرگر جایز باشه شرعا، جواز شرعی داشته، صرف امکان عقلی مثلا کافی شرعن هم باید جایز باشه، و این لم یرزه به زوجان، گرچه رضایت پیدا نکند به اون زوجان، ولو یعنی مثلا اینا که شرط کردن غیر از مسئله طلاق و مسئله بعض شرایط دیگر را اینا حق امتناع ندارن، ولی خوششون هم نیاد از معنای حکمیت همینه. ولو لم و اگر چه صاحب بله و این لم یذهب به زوجا ولو لم یکن سائقا و اما اگر نباشد جایز، جایز نباشد، یه شرطی را کردن که شرعاً مسئلهشو بپرسن میگن جایز نی، اینا هم وقت این شرط کردن، مثل چه کشترات بعض نفقه، بعض نفقه را بدهد بعضش ندهد، اول قسم ول قسم یا اول قسم دو زوجه دارد بگد اون یکی زوجه را رهاش کن همین جردن رگی کن، این درست نیست، نه احکام شرعی است، احکام شرعی حکم بردار نی، جلو تب خدا به وسیله وحی حکمش را کرده. و او ان لا یسافر بها، یا اینکه شرط بکنن که اینا به مسافرت نبرد، لم یلزم الوفا بی، با فضا در مسافرت نبردن در این عقد گفتن یه جایز، یعنی اولی که انشاء عقد زوجیت میکنن زن میگد من مثلا خودم را به ازدواج تو در آوردم، یا وکیلش میگد موکله خودم را به ازدواج، به شرط اینکه از این شهر بیرون نبری، این روایت هم دارد که فلیفه ده، اما این اول عقد نیست، این حکمه این است، این حکمه این است که مرگاب اون طرف ها میخوان شرط کنن که این مسافر است نبره، این درست نیست. لم یلزم الوفا بی، بعضی از هاشیا مثل سلطان العلماء علیه رحمه نوشته هزا ینافی ما سبق از این که اشتراط عدم اخراج، جمعش این است که عرض کردم، یعنی اون در حین عقد شرط میکنن که از شهر بیرونش نبره، اینجا این حکمه این در وسط میخوان این شرط را بگنجانن، این درست نیست، منافاتی با هم نداره. خب و یشترط فی الحکمین، شرط است در حکمین البلوغ و العقل و الحریت و العداله، در تمام اون جاهایی که شرع مقدس شاهد قرار داده این شرط درش هست که عادل باشد و بالغ باشد و عاقل باشد و حر باشد و اما اینجا اضافهش نیست که ول اهتدا الی ما و المقصود من بعثه ما، باید هدایت بشود به اونی که مقصود از فرستادن این دوتاست، هدایت داشته باشن، یعنی راه هدایت داشته باشن، خودشون راه را بلد باشن از شاه، دون الاجتهاد، خدا که فرموده فبعث و حکمن، مراد حاکم شرع مجتهد جامعه شرائط نیست، یعنی این حکمن باید مجتهد هم باشن، ولو از روی تقلید نظریه بدهن میفهمان کافیه اجتهاد شد. خب اینم بحث قسم و نشوب و عرض کنم که اینا که بود فرمودن. و یلحق بذلک نظران، دو نظر دیگه ملحق به این میشد تا انشاءالله کتاب نکاح تموم بشه. الاول فی الاولاد، نظر اولی در اولاده، اولاد کسی که ازدواج میکند و بعد از ازدواج مجامعت میکند به مقداری که غسل برش واجب باشد، مقدار حشفه دخول بشود، از زمانی که این مجامعت تموم میشد تا زمانی که یه بچه‌ای دنیا بیاد 6 ماه گذشته باشد، شرعاً ولد ملحق به پدر است و حق ندارد بگد که این بچه مال من نیست، میخواد رنگ رخش با پدر مادرش جور باشد یا جور نباشد، این رنگ رخ دخالت نداره. و همچنین شرعاً وقتی که سر سته تا، چون اقل الحمل 6 اشهر است، اکثر الحمل شده محل خلاف، از 6 ماه کمتر، اگه یک زنی یک کسی گرفته 4 ماه دیگر یک بچه تمام عیار زایید، این میتونه بگه مال من نیست، لعان هم نمیخواد و اون زن را هم میتونن چیز بکنند، حد بزنند و فلان، برای اینکه شرعاً کمتر از 6 ماه بر حسب شرع ملحق به پدر نی. حالا یه وقتی معجزه‌ای کرامتی مثلا یه چیزی باشد که اونم مال انبیا و اولیاست، مردمان عادی باید از 6 ماه کمتر بچه متولد نشه، از 6 ماه کمتر میگن 6 ماه و 2 آن، یک آنش آن وقتی است، یه آنم آن وضع است، وضع حمله، منهای این 2 آن اون 6 ماهش اصلا که باید تمام عیار باشد، 6 ماه قمری نه 6 برج قمری، حالا بعضیش 29 هست بعضیش 30 هست مثلا اینطور، 6 ماه که گذشت این بچه دنیا آمد، شوهر حق ندارد این بچه بگه این بچه از من نیست، این ملحق به شوهر است. و از اون طرف هم باید از اکثر هم تجاوز نکنه، اکثر هم معروفش نیست که 9 ماه، بعضی هم گفتن 10 ماه، بعضی هم نادری الى سنتن گفتن، دیگه زیاده بر سنه در میان امامیه اصحاب امامیه هیچ کس نگفته. البته عامه میگن شافعی نمیدونم 4 ساله دنیا آمد و 4 سال توش که مادرش منتظر بود که اون امام جلویی که ابو حنیفه باشه بمیره، وقت چون 2 امام در یک زمان نمیشه باشه، ابو حنیفه که همون روزی که مرد همون روز شافعی دیگه منتظر بودی آمد دنیا، وقت این در 4 ساله بود. ابو حنیفه گفتن که 2 ساله نامه خب معجزه است، اینا یه جور معجزه، اینا مثلا 2 ساله متولد شده، اون وقت اینها خود به خود درست شدن. اینا خب عامه خیلی از مسائل را هم تو خود به خود درست، و اما اونی که از پیغمبر اکرم و ائمه خدا علیهم الصلاه و السلام هست این است که اکثر هم قیل اونم نادری گفتن الی سنه، معروفش 9 ماه توی زنها معموله، میگن معروفه، میگن 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت، 2 تا 9 هم اضافه کردن اینا، یعنی معمولا 9 که تام بشه 9 ماه قمری اگر شمسی حساب بکنی ما یه روز تفاوت داره، 9 روز هم اضافه میشه، 7-8-9 ساعت هم درد زایدن داره میشه 9 ماه 9 روز 9 ساعت مثلا، اون وقت 10 ماه و 11 ماه کم است مثلا پیش آمد بکنه، 11 ماه یک زنی بچه بزاد این کمه، و از اکثر هم علال اقوال یا 9 اشهر است یا 10 اشهر یا علا قولن مثلا 11 یا 12 ماه هم که 11 تمام بشه پا به 12 این هم گفته شده. کلون علا از کنم که فتوای خودش عمل بکند، وقت زیاده بر او دیگه جایز نیست که بچه دنیا بیاد، شوهر میتوند نفیش کند، یعنی از اون زمانی که این شوهر با زنش مزاحمت کرده مثلا 14 ماه طول کشیده بچه دنیا آمده، میگن که این میتونه بگه این بچه از من نیست، و اما اگر کمتر از اقصال حامل باشد این از کن شرعن ملحق بود، پس در اقل الحمل 6 اشهره و در اشهر حمل معمولش 9 ماه یا 10 ماه آخرش مثلا محضر معمول 11 ماه 12 ماه شنیده نشده مثلا، اما میگن امکان دارد، وقت این شرعن ملحق به او میشد، و اگر در غیر این 2 صورت باشد پدر نفع بکند هم خلاف شرع است، یعنی بعد از 6 ماه اگر بگه بچه از من نیست هم گناه کرده و بسیار کبیره و بهتون زده به اون زن، و هم نفیش خود به خود نفع نمیشد، یعنی باید برن پیش حاکم لعان بکنن، چنانچه در کتاب لعان یک کتابی برای این مسئله فقها نوشتن چون آیه شریفه داره، لعان در محل خودش میاد اجمالا که نفع میکنه، قبلا خوندیم که این که میگه این بچه از من نیست وقت اگر چیزی شد شرعا گناه کرده و نسبت زنا به زوجه داده، وقت اون باید حد شرعی بخورد، یعنی 80 تا زنا باید به این زوج بدن که با اینکه 6 ماه شرعن محکوم به این است که مال اینه، این میگه مال من نیست، بهتون میزنه بزن، اون وقت این باید 8 تا تازینه بخورد، این تازینه خوردن مرتفع میشد به اینکه با دستور حاکم شب به کیفیتی که بعدن میاد عرض کنم که لعان کند 4 دفعه، عرض کنم که خدا را شاهد بگیرد که من در حرف خودم راست میگم، دفعه 5 لعنت خدا را بر خودش بفرستد که اگر دروغ میگن اینم در حضور حاکم تو خونهشون بشنید این حرف ها بزند، نه بونم با دستور حاکم، و اگه این کار کرد زن را باید هر حد رجم بزنن، یعنی سنگ سارش کنن که این بچه ها از غیر روز کرده، و فقط منهای اون زمانی که بچه ها تربیت میکنن در سیش در محل خودش، و اما زن هم میتوند دفع حد از خودش بکند، اونم لعان کند، بگوید که من 4 دفعه خدا را شاهد میگیرم که این دروغ میگد در این حرفی که نسبت من میدهد، دفعه 5 غضب خدا را بر خودش قرار بدهد اگر راست میگد، اگر این حرف زدن طرفین حرام ابدی میشن، این پسرم از پدرم منتفی میشد، یعنی دیگه این پدر نیست و اون پسر از هم دیگه ارث نمیبرن، احکام ولادت و والد و مولود رو ندارن، این اسمش لعانه. حالا در بستش تفصیلش انشاءالله در محل خودش، اون وقت روی این زمینه اگر شرعن جاهایی که ولد ملحق به انسان است معذالک بگه از من نیست، به این سادگی منتفی نمیشد بگه از من نیست و اون بچه ها برزن ببرن به مثلا به پرورشگاه تعبیر بدن. این درست نیست. این باید که ببینن که اول رو حد بزن، اگر نشد رو لعان کن، اگر نشد لعان کن، بعدا نتیجهش حرمت ابدیش. ولی لعانش باید به دستور مجتهد جامعه شرائط باشد که ازش تعبیر به حاکم شهر میکنن. و یلحق بذلک نظران الاول فی الاولاد و یلحق الولد به زوج دائم، ملحق میشود ولد به زوجی که اون دائم باشد، یعنی عقد نکاحش عقد دائم باشد، به زوج دائم نکاحو، زوجی که دائم از نکاحش، ملحق میشد به دخول به زوجه. همین هم دیگه دخول به زوجه بکند ولو دو برن، این نمیشد نفی ولد بکنه. و مضی ستت اشهرین و گذشتن 6 ماه، یعنی 6 ماه تام بشد، وارد آن بعد از 6 ماه بشد. هلالیتن یعنی برجی نیست، هلالی یا قمریه. من هین الوت و المراد بهی علاما یظهر من اطلاقهن، مراد به این وت بنابرای اون چی که آشکار میشد از اطلاق کلمات علما که کلمه وتی به کار میزنن، و صرح بهی المصنف و بنابرای اون چی که تصریح به اون کرده از مصنف در قواعد خودش، مراد چیه؟ غیبوبت الحشفه قبلن او دوباره مقدار ختم نشده را میگن حشفه. اون مقدار اگر دخول بشد و بعدم بگد بچه از من نیست، این از کنم که درست این شرعم، چه در قبول دخول کرده باشد چه در دوبر. حالا اشکالش اینه، وین لم ینزل، گرچه هیچ انزالی هم نکرده، میفهمان که این ملحق به شوهرش است، ملحق به شوهرش. وین لم ینزل بفت بله، این اطلاق عدله است، این عقلی نیست. حالا بالاتر از این است، میگه انزالم نکرده باشد، انزالم نکرده باشد، همین از که دخول شده اطلاق عدله اختزا برده، این وقت به عکس اونی که در ذهن ماها قرار داده اند میرسوند. اونی که در ذهن ما او پایها قرار دادن و شرعن درست نید، برخلاف فتوای فقهای ما میگن زن نطفه نده، دروغ میکنه. در روایات هست و در فتاوای علما هست، از امام علیه السلام میپرسن که تحتلم المرء کما یحتلم الرجل، فرمود بلی، ولیکن لا تعلمونهن فیتخذنه الله، ولیکن اعلامشون نکنید آدم به اثر اینم با مسئله بگه زن ها شما هم محتلم میشید. اینجوری نگه، یه وقتی اگه یک زنی آمد یه مسئله پرسید علائمش درش بود بگه برو گوش کن یواشکی، اما به عنوان عمومی اعلان بکنن، حضرت فرموده مصلحت نیست، به جهتی که این های پا میشه گوش میکنه، شوهرش میگه چرا گوش میکنی، میگه محترم شدم، اون وقت این اسباب ناراحتی شوهر را فراهم میکنه. فرموده اعلامش نکنی. در بعضی از روایات هم دارد که اثر را اینکه ببینی مادر خواهر زنت داره میره حمام، بگه کجا میری، بگه محترم شدم، این زن مرد وقت ناراحت میشد و اعلامش مصلحت نیست. اما میشود بینها و بین الله، هم فتاوا هم در و هم تحریر هم جا دارد که زن محترم، اما اون یکی های خب طبی یا خوندن طب ناقصی و اون وقت اینا را به تحویل جامعه بشریت میدن، میگن زن محترم نمیشه. این بعد چش میرسونه؟ میرسوند به اینکه اگر کسی انزال نکرده معذالی که بچه متولد شده، معلوم می شود که از نطفه زن هم به تنهایی بچه می شود. این دخول کرده، تهییج شهوات او شده و اون وقت یه بچه تکوون پیدا کرده. این بفت فقه ها یقدر محل اشکال قرار دادن و خود شهید ثانیه می فهمان ولا یخلو ان اشکال، ولیکن به حسب اطلاق فتاوا اینجوریست که مطلق دخول قبولن و دوبران انزل اولم ینزل موجب الهاب ولد است به شوهر. می فهمان وین لم ینزل ولا یخلو ذلک من اشکال این لم یکن مجمعا علیه، اگر مسئله اجماعی نباشد، یعنی شبهه اجماع در مسئله است که هر کس که متعرض شده شهید می فهمان مخالف پیدا نکردیم کسی بگه نه. این لم یکن مجمع علیه، چرا؟ للقطع به انتفاع تولد انه، برای اینکه می فهمان اگر نطفه این نباشد این مقدارش قطعیه، حالا اون بچه میشد یا نمیشد، خب میشود، ولیکن نسبت به این نمیشد. بزنی فرض این است که این انزال نکرده، وقت چطوری اون ولد را بگیم پسر این مولود اینه، این والدشه، اونم ولدشه، این واسه میخوام. ما یقین داریم للقطع به انتفاع تولدن ها فی کثیر من موارد، در کثیری از موارد که قطع به چه موارد عدم انزاله یقین داری که ملحق او نیست. بله گاهی وقتا مثلا ممکنه که جذب منی بکنه از زن از خارج بدون مثلا مجامعت و فلان، اون حالا امکان داره در محل خود. وین لم اگف علاشه این یونافی ما نگن ناخوی اتمد علیه، گرچه می فهمان من نیافتم بر چیزی که منافات با اینه که ما گفتیم که نسبت، یعنی میگن که ملحق به اوست که اعتماد برش بشود کرد، نیافتیم کسی. یعنی چیزهای گفتن، اما اینا استثانات عقلیه، استثانات عقلی و مثلا مصلحت اندیشی اینا در احکام شرعیه به کلی قدغنه، باید تابع نص و فتوا شد. بعضی از جاهاست که در معاملات و در بعضی از قسمتی از امور، اما در این گونه چیزها نه، تابع اطلاقیم. میفهمم اگر واقف نشدن بر چیزی که منافات داشته باشد، چیزی را که نقل کردیم او را، یعنی این حکمی را که نقل کردیم که عبارت از الحاق برد باشد، چیزی که یعتمد علیه، این یعتمد صفت شیئنه، شیئن گنافی ما نقلنا که این صفت برد اعتماد بر اون شیئ بشود. خب این یک شرطش و عدم تجاوز اقصال هم. شرط دیگرش نیست که از اقصای هم این بچه تجاوز نکند، در شکم مادر نماند. وقد اختلف الاصحاب در تحدید اون اقصای هم، فقیل تسعت اشهر، گفته شده نه ماه که بالاش نوشته فی الاشهر، وقیل اشره از مبسوط شیخ طوسی یا اشره و از محقق هم در نافع، و غایت ما قیل فیه عندنا سنتون، منتها چیزی که گفته شده است در اون اقصال هم در نزد ما یک ساله، که نقل میکنه در حاشیه کما عن الانتصار و الجامع و المفید، دو سه نفر از بزرگان و قدما، سید مرتضی و شیخ مفید و از کن که جامع یحیی بن سعید ابن عم محقق، اینها گفتن یک سال میشه. و مستند الکل مفهوم روایات، مستند هر یک از اینها مفهوم روایات هست. و عدل المصنف ان ترجیح قول، مصنف هیچ یک از اینها ترجیح نداد، عدول کرده است از ترجیح قولی، یعنی یک از این اقوال ثلاثه را مثلا، لعدم دلیل قوی علی ترجیح، دلیل قویی که ممکنه به حسب اختلاف مزاج ها و اون بچه‌دان هایی که زن های بیابونی هایی که مثلا با در بیابون زندگی میکنن با زن های داخل شهر از حیث لطافت و ضخامت اون مشمیمه و بچه‌دان تفاوت میکنند، منی ها مقدار استعداد بقایشون در رهن تفاوت میکنند، این نمیشه آدم که به نحوه کلی حکم بکند یک طرف را ترجیح بدهد. لعدم دلیل قوی دین علی ترجیح، و یمکن حمل الروایات علی اختلاف همین، و یمکن حمل الروایات علی اختلاف عادات النساء، ممکنه روایات هم که مختلفه اختلاف در حکم نیست، زنها مختلفن، به حسب زنهای بادی نشین با زنهای شهر نشین، اصلا در کیفیت خلقتشون اونا اصلا که بچه که چیز میشه دا میبندن به کمر خودشون، یه چادر شهر هم به کمرشون میبندن، و این اصلا که بنادرم مشو هم میزنن، شاید به شبه های مش میزنن، اون بچه هم پشتش بسته. این زنهای شهری وقتی که بچه میده باید ده روز در مجلس خونه بخواه، باید چند روز در منزل بخواه، بعد بچه ها دست نزنید مریض میشه، سینه پلو میشه، اون همون میزاد و میبنده به کمرش و بنامه که مجلس دادن، این خب با هم آدهشون دارد، اصلا اون بچه در شکه مادر اینجوره که اون سینه پلو نمیکنه، اما این یکی ها میکنه به جنگ که در کیفیت خلقتشون تفاوت از عادت زنها، اون خون حیزی که بچه در شکه مادرش چند ماه خون حیز میخوره دیگه، اون شاعر میگه که نه ماه خون حیزی که آبله برارد، صد سال خون مردم آخر چه آرد بر سر. این نه ماه که خون حیز میخوره بعد میره حسبه میگیره، زردک در میاره، سرخک در میاره، آبله در میاره، بفضل این طب فعلی اینا های میگن آمپول بزن اینا برگرده درست بشه، و الا خیلی ها میمردن، بچه ها کور میشدن، بچه صورتشون لکلک میشد، آبله رو میشدن فلان، اینا همه در اثر اون خوردن اون خونه. و خون زنهای بادیه نشین و یا دهات نشین و گراب و روستاها و کنار دریاها با خون شهرنشین ها و روستانشین ها با هم دیگه تفاوت داره. اصلا نشم و نمای بچه را و نمیشه قانون کلی در اروپا بنشن بگم بچه دنیا میاد رو آمپول بزنی، اون آمپول رو به اون بزنی میمیره، به این بزنی خوب میشه. اینا باید خود موارد مخصوصه تشخیص داده شود. لذا روایات اهل بیت، چون اونی که حقیقتا جامعه شناسن اهل بیت دیگه، اونا به بعضی ها گفتن نوما، بعضی ها گفتن دما، میدونستن این از طایفه فلانیه، اون از طایفه فلانیه، اون اینجوری وقت شهید میفهمن ممکنه اینجوری باشد. نه اینکه حکم خدا تفاوت داره، حکم خدا فرمد و یمکن حمل الروایات على اختلاف عادات النساء فان بعضهن تلد لتسعه و بعضهن لعشره و قد يتفق نادرا بلوغ سنه، گاهی وقت هم اتفاق میفتد کمی رسیدن به یک سال. خب و اتفق الاصحاب على انه لا يزيد عن السنه، لكن همشون متفقن بر اینکه هم اون اقصال هم زائد از سنه نیست. معنهم رو فقط یه اشکال اینجا هست و اون اشکال این است که میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از کنم که موقع تولدش در ایام تشریق بوده. ایام تشریق اصطلاحا 11 و 12 و 13 ذی‌الحجه را میگه، یعنی پیغمبر اکرم که پدر شریفشون عبدالله بوده این اقاد نطفش در اون وادرش هم که آمنه بنت وهب بوده در 11 یا 12 یا 13 بوده. زی حجه حساب کنی، اگر نو ماه حساب کنی زی حجه محرم صفحه ربی ربا ربی الاخر جمادی اول جمادی آخر رجب شعبان رمضان، باید پیغمبر رمضان دنیا آمده باشه، والا اینجور نی. وقت بعد از رمضان شوال و ذلقعد و ذلحج و محرم و صفحه و ربی ربا اتفاق دارن سنی ها و شیعه ها هر دوشون در اینکه ولادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ربی الاول بوده و اینجوری باشد میشه 15 ماه، یعنی ایام و تشریق حساب بکنی یک دور میگرده 3 ماه هم افزوده میشد تا نوبت ربیع الاول برسد. و اون وقت اینا باید چجوری حلش که یه وقتی در حالا اسم ببینید یکی بود که همون تاریخ پیغمبر میگفت، اون وقت اینا خوب است جنبه اخلاقیش نست که آدم یه مطلبی را از یک بزرگی یا یک نفر فقیهی یا یک نفر رفیقی هر چی که از دیگری میشنود نسبت به خودش ندارد، همون بگد فرون که اینجوری میخوف فرون آقا این خلاصش کنه. بله یه مدتی آب تاب نگاه که بله اینجا یه اشکال مهمی هست در کیفیت ولادت و فلان، این اشکال به نظر من رسیده است. خب به نظر اون نرسیده، همه علما همشون متعرض. بعد از یکی دو روز دیگه آمد گفت بله حالا یه حلی براش پیدا کن، حلش هم در حاشیه شلومه آقای حاجی میرزا محمد علی تبریزی صاحب حدیقت الروضه، خیلی مرد متتبع چیزی بوده، اینا دور حلش کرده و تمامش. باید بگه شهید ثانی این اشکال را کرده و اونایی که حاشیه بر شهید ثانی زدن حل اشکال کردن، اینجوری بهتره، اقرب الی التقواس. تا آدم بگه یه اشکالی به نظرم میرسد بعدن هم فرداش بگه که اون اشکال رو من فکر کردم حلش کن، این اینا درست نیست. حالا کار نداره، اینا ما برای ما ها لازمه ها، بازاری ها گرفتار این گونه چیزا نیستن، بیرون مدرسه ها گرفتار این حرف ها نیستن، ما ها گرفتار این وساوس و دقائق نفسی هم، همه اینا برگشتش به نقص در توحید. یعنی اگر کسی خدا را اونجوری که بشناسد بشناسد ابدا و اصلا در بند حرف ها نیست. حالا من گفتم یا او گفت یا چی گفت، حالا من ملاتن یا نه سم مازا آخرش یه وقت روی این زمینه ارز کنم که این اشکال وارد شده که ایام تشریق ارز کنم که 11 و 12 و 13 ذی‌الحجه است، ولادت پیغمبر به حسب اجماع عامه در ربیع المولود بوده، ربیع الاول و فرض 12 بوده چند مشهور بین عامه است، یا 17 بوده چند مشهور بین خاصه است، این بین 12 و 17 که یه هفته میشه که هفته توحید هفته وحدت شما گذاشتن به همین ملاحظه، یعنی این 12 باشه یا 13 یا 14 یا 15 هرچی باشه، بالاخره پیغمبر در این مدت متولد شده، اون وقت این چیز میشه، این اشکال وارد میشه که اگر ابصال هم از اون طرف امامیه اجماع دارن که ابصای هم یک ساله، از این طرف ولادت پیغمبر انعقاد نطفهش در ماه ایام تشریق بوده و عرض کنم که ولادتش هم در ربیع المولود بوده، میشه سنتن و سلاست اشهر، میشه 15 ماه. و این را باید چه جوری حلش؟ این را عرض کنم که دو جور رو هم رفته، مجلسی متعرض شده، سیدن تاوز متعرض شده، دیگران متعرض شدن و این تازگی نداره. گفتن ایام و تشریق اون زمان جاهلیت مردم سالی دو دفعه مکه می‌رفتن، یحجون فی کل سنتن عامین، دو دفعه، چون محرم و سفر که ماه محرم 4 ماه ماه حرام بوده، ذی قعدة الحرام، ذی حجة الحرام، محرم الحرام، ما منها اربعتون حرم، ثلاثتون سرد و واحدون فرد، سه ماهشتون بالا همه، یکشم رجبه، ماه رجب. این 4 ماه را جنگ قدقن بوده، ممنوع بوده. اون وقت در ذی حجة الحرام که ایام حجه، یه حج می رفتن و بعد از ذی حجه هم یکم در جماد الاولا بنابر وجهی و در جماد ثانیه بنابر وجه دیگری اینا حج می رفتن. وقت سالی دو دفعه حج می رفتن، به اعتبار اینکه این چند ماه که جنگ بوده و بتال بوده و بتالشون برای خدا و انفانه بوده، فامیل و شعر و سطور و از این حرفای جالیت با هم می جنگیدن، سالی دو دفعه با هم دیگه می جنگیدن. عرض کنم که وقت این هم یکی از این هم ایام تشریق باشده، به جهت دیگه ایام تشریق حقیقت لغویه نیست، یا زام و دوازام و سی زام و زی حجه، یعنی اون روزی که حج به جامعه آوردن 3 روز بعدش اسمش ایام تشریق بوده، به اعتبار اینکه قربانی هایی که ذبح میکردن در منا میریختن بیابون، آفتاب میتابیده برش، ایام تشریق یعنی ایام تابیدن خورشید بر اون چیزها، قربانی هایی که ذبح میکردن، هم در زمان جاهلیت بوده این ذبح و هم اسلام تا با حدودی با شرایطی مقرر فرموده. اون وقت روی این زمینه اون ایام تشریقی که در روایت دار نداره ذی حجه، علما اونایی که مثلا به نظرشون اشکال رسیده حمل کنن بر ذی حجه، ولی کلمه ایام تشریق یعنی ایامی که آفتاب میتابه بر قربانی ها، قربانی ها را اونا سالی دو دفعه در زمان جاهلیت چیز بوده، ما پیغمبر که هم دنیا نیامده بود، اسلامی که پیشنهاد نشده بود، ولی حالا اجداد پیغمبر موحد بودند و خداشناس بودند، اما مردم، نوع مردم در زمان جاهلیت زندگی میکردن. اون وقت میگیم اونا گفتن که ایام تشریق، عرض کنم که ماه جمادی مثلا از جمادی الاولا حساب بکنید، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاول میشد ماه دهم، ماه دهم اگر جمادی الاولا حساب کنی، چون بعضی ها اینجور گفتن، میشد ماه دهم، یعنی 9 ماه تموم شده، این استفاده نداره. و اگر جمادی ثانی حساب کنیم مستقیم 9 ماه از جمادی ثانی، اگر این نقاد نطفش را باشد تا ربیع المولود میشد 9 ماه. این یک جور جواب است که ملخص اونی که مجلسی علیه رحمه و دیگران. یه وجه دیگه این است که سید ابن طاووس علیه رحمه فهمونده است رو بگه به این که این نقاد این نطفه پیغمبر در جماد ثانی بوده، اگر اینجوری باشد که مستقیما اشکال بر طرفه، این اشکال وارد نیست و روی این زمینه این اصلا که حل اشکال میشه یکی از این دو باب، یا از باب این که در زمان جاهلیت دو جور حج بوده، کلمه ایام تشریق هم میشد به اون حجی که شارع امضا نکرده اون موقع برن منا و عرفات که همون جمادی و ماه جمادی و فضل جمادی و بعد گفتن اولا بعد گفتن. و وجه دوم این است که سید ابن طاووس علیه رحمه فرموده است رو بیه بر این که پیغمبر ولادت چیزش این اقاده نطفهش در جماد ثانی بوده، اون وقت دیگه اشکال علاکدت تقریبین مرتفع میشه الحمدلله. بله این هم مالی این ها دیگه اشکالات ایشون نمیفهمه، این همون ارز کردن که یه حاشیه ها را ملاحظه کن، وقت ملخصش اینجوری چه ارز کرد، معنهم رو ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حملت به امه ایام تشریق اون وقت یه یوم ترسی به همه وضعی حجه بکنیم میشه 15 ماه. از اون طرف و تفقو همه آمه و خواسته الا انهو ولده پیغمبر اکرم فی شهر ربیع الاول فعقل ما یکون، پس کمتر چیزی بنابراین مبنا می باشد لبسه صلی الله علیه و آله درنگ پیغمبر اکرم فی بطن امه سنتن و ثلاثه اشهرن، یک سال و سه ماه میشه. حالا این رو که آقایون شنیدند و نه یه وقتی من با تشریف نبرن نگم یه اشکالی به نظر بنده رسیده است و بعد فرداش بیاد بگه فکر کردم، نه اما معمولی بگه شهید ثانی میگن که یه نفر از کنم که شهر بابا هابی عرض کنده بود، خب بنظر یقید وجود و عدم و این حرفا هست ماهیت رو نمیخواد. بعد رسول بالای منبر گفته بود که ما نمیدونیم این فقها ها از دست ما حکما چی میخوان. حالا یک شهر بابا درش که آدم حکما نمی کنه و این آدم مواظب باشه، این بلاهایی که ما گرفتاریم بیرون مدرسه عدی نمی فهمد اینا چه مزه دارد، اما ما ها به نظرمون مزدار میرسد و نسبت به خودمون میریم در شهر بگیم حق شهید را و حق سید طاووس را و حق مجلسی را ادا کنیم، بگیم شهید ثانی در روزه و در مسالک هم دارد که شهر شرایه ارسان که این فرمایش فرموده و دیگران هم جواب دادن و برای همه هم طلب رحمت بکنه که سنی های یاد نگیم. خب می فهمان که و ما نقل احد من العلماء، از اون طرف هم کسی بگه خب خصائص النبی از مختصات پیغمبر علامه علیه الرحمه در تذکره در اوائل کتاب نکاح خصائص النبی را ذکر کرده، 15 چیز را ذکر میکند، شرایع هم دارد در شرایع محقق علیه الرحمه. اون وقت میشمان احد از اینهایی که خصائص النبی را ذکر کردن نگفتن یکی از خصائصش ولادتش است که 15 ماه دنیا آمده، از اون را نمیشد این حل اشکال کرد. و ما نقل احد از علما ان ذلك من خصائصه صلى الله عليه واله. خب این تموش و هذا في الولد التام الذي ولجته الروح، میفهمون اینی که ما گفتیم که اقل 6 ماه و اکثرش مثلا 9 ماه یا 10 ماه یا 1 سال در ولد تام، اما اگر بچه ای را سقط جنین کرد وقت اینجا چجوری؟ اینجا که دیگه راه شرعی نداره بریم که شهر نفهمیده است که چند ماه سقط جنین میشه چند ماه نمیشه، این دیگه اون وقت باید بگیم بینی و بین الله اون جاهایی که سقط جنین میشد و آخه احکامی دارد، مثلا اگر دفنش مثلا لطف فی خیر دفن یدفن و یودالش اینجا قیمت داشته باشه بر پدر واجبه، بر پدر واجبه ولی جنین سقط بشد این تجهیزات رو انجام بده. اون وقت این در چه زمینه ملحق به شوهر است تا اینکه این وظیفش باشد که بگید که دفنش کنید و خرجش با من؟ مثلا هذا فی الولد التام الذی ولجته الروح، و در غیر تام از چیزهایی که ثابت میکند او را زن یرجع فی الحاقهی به زوجه، رجوع میشود در ملحق کردن این بچه را به زوج، حیث یحتاج الی الحاق، اونجایی که احتیاج به الحاق دارد، لیجبه تا اینکه واجب باشد بر اون زوج تکفینه و معونت، مثلا 4 ماه شده رو برو جروح نشده، خب مثلا همین جوری ها، لیجب علیه تکفینه و معونت و تجهیزی و نحو ذالک من الاحکام التي لا تترتب على حیاته، و مثل اینا از سایر احکامی که مترتب بر زنده بودنش نیست، مردن باشد این وظیفه شوهره، یرجع الی المعتاد، دیگه این حد شرعی ندارد، لمثله من الایام و الاشهر و این نقصت ان ستت الاشهر، گرچه ناقص بشود این ایام اشهر از 6 ماه کمتر، فین امکنه عادتن کنو منهو لحقه الخب. بعضی وقتها عادت معلومه دروبه، مثلا فرض آمد این یک هفته هست ازدواج کرده، فردا زنش یه سقط جنین میکنه که نزدیک بلو جروع بشه، خب این 4 ماه اقلا با طول بشه، یه هفته بچه که طفل یک شبه را یک ساله میرود اون معجزه، و اما اگر سانسی معمولی باشه باید که مدت های طول بکشه. وقت اینجور جاها مردم هم خودشون یقین دارن در علاقه بنا هم وک میکنه، جاهایی که مورد شکه ملحق به پدره، میفهمون فین امکنه عادتن که اونو این سقط از اون پدر باشد از اون زوج باشد ملحق می شود اون سقط را، یعنی اون زوج را حکم اون بچه، و این علم عادتا انتفاع عنه لغیبت عنها مدتا، برای اینکه غایب بوده از اون زن مدتی که تزید عن تخلقه عادتا، مثلا تشخیص داده اهل خبره که این بچه‌ای که زاده شده 3 ماه است، این شوهر چهار ماه مسافرت کرد. خب معلومه که این مال این نیست دیگه، اینجا عادتا منتفی از او. بعد میفهمان که لغیبت از اون زن، مدتی که زائد از تخلق این بچه است، عادتا اون توفیان او ازش منتفی میشد و نمیشد بگیم ملحق به او و خرجش با این است و فلان. ولو فجر بها ای به زوجت دائم فاجرون، اگر با زنی کسی زنا بکند، فالولد للزوج، در اون مدتی که شرعن ملحق به او علی عیاذ بالله زن برد زنا بدد، بازم بچهش ملحق به شوهرشه. الولد للفراش و للعاهره الحجر، ولد مال صاحب فراشه که زوج باشد یا مالک عمه، و برای زانی سنگ تو دهنش باید زد. مثلا اینجوری فالولد للزوج و للعاهره الحجر، ولای دیوز له نفسه لذالک، و جایز نیست برای زوج نفیش کند برای این. یعنی بگه چون تو زنا دادی این بچه از من نیست، این من مجوز برای نفع نیست، ولای دیوز برای زوج نفی اون ولد برای این زنا. للحج به جایی شرعن حج شده است، به لحوقی بالفراسه شرعن. و این اشبه زانی را خلقتن، گرچه این بچه خیلی شباهت به اون زانی. در یک روایت دارد که در زمان حضرت امین سلام الله علیه یه مرد و زنی آمدن یه بچه ای را آوردن، گفتن شوهر گوی این بچه از من. این بچه سیاه بود، رنگ رخش سیاه بود، نه شوهرش سیاه بود نه زنش سیاه بود. گفتن ما همچه بچه ای نداریم. حضرت پرسید از زن که این شوهر کی با تو مجامعت کرده؟ گفت شوهرم مسافرت کرده بود و من منزل بودم، بعد بی خبر از سفر آمد. من زمانی بود که عادت زنانگی داشتم، حیض، اول حیضم بود و روم نیامد به این شوهر بگم من حیضم. این شوهر مجامعت کرد و این بچه درست شد. حضرت همون اون خون حیضه، این رنگ روخی که این پیدا کرده نطفه مخلوط شده با خون حیض، این روح و این رنگ را پیدا کرده. به شوهر گفت و بچه مال خود بی خود نفعش نکن. وقت این کار اصلا اینجوری میشه که رنگ روخ عوض میشه. یک اسباب و مثلا در روایت دارد که کراهت دارد در موقعی که کسی با زنش مجامعت میکند یک زن دیگری را در نظر بگیرد، در موقعی که با زن خودش مجامعت میکند شکل یک زن دیگری را در نظر بگیرد، بزنید این بچه شکل او میشه، این روحیشون با اون جوره. اون وقت بعد که دنیا میاد اما منافعش اون میشه، اون که مال منه. نه، این که راحت داره برای همین اسرار نهانی داره. اون همون در فکر خودش باشد نه در فکر دیگری. اون این اسباب خارجی یک گاهی اسباب مشابهت این به اون به این میشه، اینا مجوز شرعی نمیشه. مثلا میگه خونشا این آزمایش کنیم که اینا درست نیست. میفهمان که وین اش به هزانی خلقتن ولو نفاهو، اگه آمد نفیش کرد لم ینتفع عنه الا باللعان. همینی که زنا داده بچهش نفع بکند شوهره، این منتفی نمیشد مگر باللعان، و الا خودشو باید که حد بزنن و نفی ولد میکنه. لم ینتفع عنه باللعان لامه فان لم یلائم حد بهی، اگه حاضر نیست لعان بکند ملاعنه بکند حد زده میشد به صاحب این نفی ولد. صلی الله علیه.